کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 22 ماه فوریه 2016 برابر با 3 اسفند ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. تحریم رأی ماست. این یک تلنگر است ای رفته در کما، از خواب تن درآ. هستی نمی رود در جسم بی رمق، در قلب بی تپش، در نبض واژگون، در عمق جان تو. بر بستر خیال درهای بستند، در هر کجای شهر، در پشت هر دری جمعی شکستند. بازی چه بودگان، گویی به دور خیش دیوار بستند. از بام این فریب باید که بگذرید، ای خوشه های خشم خود را نشان دهید. هستید هست هست، بودید بوده بود، امواج زنده اید. در متنر سرود آنک به خود بیا، ای درد آشنا، ای مانده در زمین، در قلب سایه ها. تحریم رأی ماست، تحریم رأی ماست، بالاترین صداست، زیباترین نمود در جهل سمود. Thank you. سروده‌ای که شنیدید به نام تحریم رای ماست از داریوش لعل ریاحی بود که در اخبار روز آمده بود. حال با هم ترانه میشنویم از شیفته به نام ایران من. دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. آزار جنسی شطرنج بازان زن خارجی در تهران. به گزارش ایسنا، یک سایت خبری روسی ادعا کرد که در حاشیه رقابت‌های گرندپری جهانی در تهران، دو شطرنج باز زن که برای استراحت به پارک رفته بودند مورد آزار قرار گرفتند. سایت روسی چس نیوز در این باره ادعا کرده است در حاشیه برگزاری مسابقه های شطرنج گرندپری در تهران مشکلاتی برای شرکت کنندگان ایجاد شده است. بعضی افراد از هوای گرم محل برگزاری شکایت داشتند و بعضی هم با پوشش خود در این مسابقه ها مشکل داشتند. با این وجود مشکل بزرگتر نیز در حاشیه این بازی ها ایجاد شده است. این سایت در ادامه ادعایش آورده است دو شطرنج باز زن به نام های والنتین گانینا و پیا کراملینگی که برای پیاده روی به پارک رفته بودند که در راه برگشت به هتل یک فرد قوی هیکل از پشت به گونینا که روزتبار بوده حمله کرده و بعد از لمس بدن او گریخته است. این دو نفر وحشت زده شدند و دیگر بدون همراهی مردان از هتل خارج نمی شوند. این دو شطرنج باز زن از کشورهای روسیه و سوئد هستند. کمپین نه به خامنه‌ای در لندن تشکیل شد. کمپین نه به خامنه‌ای در لندن تشکیل شده است و می‌خواهند ولایت را بزنند. اینها به علت اینکه جرأت نمی‌کنند نه به آقا بگویند، محتوای آن کمپین را دنبال می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی در همایش انتخاباتی جامعه ایثارگران استان کرمان گفت: موج عظیمی از تخریب‌ها آغاز شده است. در ایام انتخابات زبانم بسته است، اما بعد از انتخابات رسوا می‌شوید و پشت صحنه حرکات‌های شیطانی را برای ملت می‌گویم و می‌گوییم از انگلیس و امریکا تبعیت کرده اید و فتنه‌گری را در پوشش رندانه داشته اید. امام جمعه موقت تهران ادامه داد: آنهایی که از ولایت جدا شوند مدام در ظلمت های یکی پس از دیگری هستند. فکر کرده اید رها میکنیم به جنگ تا به جنگیم، رسوا هستید و به فضل خدا رسواتر میشوید. خاتمی افسود: قصه جنتی مصباح و خاتمی نیست، بلکه قصه ولایت است و میخواهند ولایت را بزنند، اما این آرزو را به گور خواهند برد و دیگر نمیدانند که مردم ایران همه را میخواهند بزنند. راز مرگ ملی‌پوش والیبال بانوان که فرار از تجاوز بود. عضو تیم ملی والیبال بانوان در فرار از نقشه تجاوز یک فروشنده داروهای توان افزا به کام مرگ فرو رفت. این حادثه هنگامی رخ داد که این مرد با فریب دادن دختر والیبالیست او را به آپارتمان خود کشانده بود. به گزارش روزنامه ایران، ساکنان منطقه مهرآباد نکا با شنیدن فریادهای دختر جوانی به خیابان دویدند و متوجه شدند که او بعد از سقوط از ساختمانی بلند مرتبه نیمه جان روی آسفالت خیابان افتاده است. با توجه به وخامت حال این دختر جوان، بلافاصله او را به بیمارستانی در نکا انتقال دادند، اما با توصیه مسئولان بیمارستان، در حالی که خون زیادی از این دختر رفته بود، پیکر نیمه جانش به بیمارستانی در ساری منتقل شد. به این ترتیب تیمی از پزشکان بیمارستان تلاش‌های گسترده‌ای را برای بازگرداندن وی به زندگی در دستور کار قرار دادند، اما دیگر دیر شده بود و دختر جوان روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد. با مرگ خاموش این دختر جوان، تحقیقات پلیس درباره وی آغاز شد و مأموران دریافتند که قربانی حادثه از والیبالیست های شناخته شده استان مازندران بوده و حتی دو بار به اردوی تیم ملی جوانان هم دعوت شده بود. در ادامه بررسی ها مشخص شد وی فائزه نام داشته و روز حادثه به همراه مردی جوان به آپارتمان محل وقوع حادثه رفته بود. با توجه به این اطلاعات، تحقیقات درباره صاحب آپارتمان و جوان ناشناس در دستور کار ماموران آگاهی شهرستان نکا قرار گرفت تا اینکه مشخص شد وی جوان است که در کار تهیه و فروش مواد توان افزا اشتغال دارد و برای برخی از ورزشکاران از این نوع مواد تامین می‌کرده است. با شناسایی مخفیگاه این جوان، او بازداشت شد و از سوی پلیس تحت بازجویی قرار گرفت و ادعا کرد که در جریان فروش داروهای توان افزا با قربانی حادثه آشنا شده و روز حادثه به بهانه این که می‌خواهد فرزند معلولش را به او معرفی کند، او را به آپارتمانی در طبقه 5 منطقه مهرآباد نکا کشانده است. وی در ادامه اعترافات خود گفت: وقتی دختر جوان متوجه نیت من شد، به بهانه این که می‌خواهد به تماس تلفنی همراهش پاسخ دهد، روی تراس رفت و از آنجا به پایین سقوط کرد. بله شنوندگان گرامی، اگر که کسی برای اینکه بهش تجاوز نشه از خودش بخواد دفاع بکنه، به سرنوشت رجبی گرفتار میشه و اگر غیر از این باشه خودش کشته خواهد شد. به هر حال در دو حال در رژیم خلافت آخوندی همیشه این زن هست که کشته میشود. و نهمین روز اعتصاب قضای امیر گلستانی به بیمارستان اعزام نشد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با وجود اینکه امیر گلستانی وثیقه‌ای به ارزش 400 میلیون تومان در گروه داستانی دارد، با مرخصی وی به قید وثیقه نیز موافقت نمی شود. آقای گلستانی از 23 بهمن ماه با مطالبه آزادی مشروع اعلام اعتصاب قضا کرده است، ولی مسئولین زندان و دادستانی تا به حال واکنشی به خواستهای او نشان ندادند. او به همراه چند تن دیگر طی پرونده‌ای مشترک و موسوم به فعالین فیسبوکی مدت‌ها در بند دو الف برای بازجویی و اعتراف علیه خود تحت فشار بود و در آذر ماه با پایان بازجویی به بند 350 اوین منتقل شد. پرونده این افراد برای بازپرسی به شعبه 6 دادگستری شهید مقدسی اوین و بازپرس ناصری و سپس برای دادرسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شد. قاضی مقیسه ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب اوایل خرداد 1393 این افراد را با اتهامات توهین به مقامات مجموعاً به 128 سال حبس تعزیری محکوم کرد. امیر گلستانی نیز با احتساب مجموع اتهامات به 20 سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی پور عرب در فروردین ماه امسال با اعمال ماده 134 و تجمیع جرائم گلستانی را به 7 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. او پس از قطعی شدن حکم از بند 150 به بند 8 منتقل شد. امیر گلستانی متولد آبان 59، مدیریت صفحات فیسبوکی زندگی سگی و زندگی شیرین را به عهده داشت که با لحنی طنزآمیز و اعتراضی به مسائل سیاسی و اجتماعی می پرداخت. او هم اینک در بند 8 زندان اوین 3 سال حبس خود را می گذراند. بیش از 5 ماه بازجویی از سیامک نمازی، شهروند ایرانی امریکایی بدون دسترسی به وکیل. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی امریکایی که مهر ماه سال جاری در ایران بازداشت شد، گفته که موکلش در این 5 ماه تحت بازجویی بوده و این بازجویی ها همچنان ادامه دارد. هم اکنون در بند 2 الف زندان اوین با بازداشت موقت زندانی است. با بازداشت موقت زندانی است و به او اجازه ندادند با وکیلش ملاقات کند. پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است و نزد بازپرس باز نگشته است. نه تنها به من اجازه ملاقات با او داده نشده، بلکه حتی اجازه ندادند وکالتنامه‌ای را که از او دارم روی پرونده بگذاریم. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به گفته آقای علیزاده، سیامک نمازی در این مدت تنها با مادرش ملاقات داشته و هنوز حتی به پدر او اجازه ملاقات داده نشده است. این وکیل دادگستری در ادامه به کمپین گفت که به او اجازه مطالعه پرونده نیز داده نشده، ولی آنطور که خانواده موکلش میگویند اتهام او احتمالاً همکاری با دول متخاصم است. با این حال وکیل سیامک نمازی گفت تشخیص این که یک دولت متخاصم است طبق قانون با شورای عالی امنیت ملی ایران است و در استعلام هایی که در پرونده های دیگر در این باره شده، این شورا صراحتاً گفته است ما با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم و کشوری دولت متخاصم است که با ایران در حال جنگ باشد. بنابراین و طبق قانون دولت امریکا، طبق قانون دولت امریکا متخاصم نیست. هوای اهواز خاکی نیست، هوا به گل رسید. به گزارش روزنامه اعتماد، امروز بزرگترین مجموعه تفریح جهان در اهواز افتتاح می شود. سرزمین موج‌های خاکی همه جا تعطیل است که به تفریحتان برسید. مجموعه مفرح از سرسره خاکی گرفته تا اسکی روی خاک و چندین امکانات خاکی بی‌نظیر دیگر. اینها مطالب طنز هستند که اهوازی ها در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌کنند. برخی نیز که اغلب مسئولان پایتخت نشین را در کوتاهی نسبت به رسیدگی به وضعیت خاکی اهواز مقصر می‌دانند، پیام‌های طنز دیگری از قبیل تمامی ادارات و مدارس تهران به دلیل گرد و خاک خوزستان فردا و پس فردا تعطیل است را منتشر می‌کنند. افزایش 10 برابری معتادان خیابانی طی 8 سال. مجلس نهم توجه به اعتیاد نداشت. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مجلس نهم توجه خاصی به حوزه اعتیاد نداشت، گفت دولت پیشین نیز به حوزه پیشگیری و درمان اعتقاد ضعیفی داشت. سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد مجلس نهم بر کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی نظام در سال 1386 و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389 در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ماده 45 قانون مبارزه به مواد مخدر به مجلس اجازه می‌دهد که بتواند بندهایی از این قانون را اصلاح کند. وی ادامه داد مجلس نهم 4 سال فرصت داشت که بندهای از این قانون را به نفع جامعه در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد اصلاح کند که متاسفانه به این موضوع ورود نکرد. و خبری خارجی، این که اسلالین و یا حمله شهید اللحن مقام ترکیه به پوتین. سایت پارسینه گزارش کرد معاون نخست وزیر ترکیه در یک سخنرانی انتقادهای تندی متوجه روسیه و رئیس جمهوری این کشور کرد. وبسایت روزنامه حریت نوشت یلچین اکدوغان مدعی شد که جنگنده های روسیه در سوریه غیرنظامیان را هدف قرار دادند. او افسود فکر می کنید به چه دلیل مردم سوریه روانه مرزهای ما شدند؟ تنها یک دلیل دارد، روسیه خانه های آنها را بمباران می کند. او در انتقادی تند علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت دوران استالین را به یاد می آورید که چگونه صدها هزار تن کشته شدند. اکنون پوتین نیز همانند استالین رفتار می کند. و اینکه پاپ خواستار لغو مجازات اعدام در جهان شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه خواستار اجرا نشدن مجازات اعدام در جهان شد. به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رویترز از واتیکان سیتی، پاپ گفت فرمان الهی که تو نباید کسی را به قتل برسانی برای گناهکاران نیز به اندازه افراد بیگناه معتبر و قابل اجراست. وی در برابر ده هزار نفر در میدان سن پیتر همچنین از کاتولیک‌های جهان خواست به منظور تعیین مهلتی برای عدم اجرای هیچ گونه حکم اعدام در دوره سال مقدس کنونی کلیسا در سراسر جهان تلاش کنند که در ماه نوامبر 2016 پایان می‌یابد. امیدوارم که آخوندهای ایران هم که ادعا می کنند رژیم مقدس دارند از پاپ فرانسیس یاد بگیرند. پایان پخش اخبار از رادیو پارس. با هم یک ترانه ترکیه شاد و گوش می کنیم.
Oparlar bize, seni balam oparlar bize.
خرس طلایی برای مستندی درباره پناهجویان. مستند فوکاماره ساخته کارگردان ایتالیایی جیان فرانکو روسی به وضعیت پناهجویان در جزیره لامپادوزا می‌پردازد. کارگردان پس از دریافت جایزه از هزاران پناهجوی یاد کرد که در دریای مدیترانه جان باختند. به گزارش دویچه وله در بخش اصلی 66مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین 23 فیلم حضور داشتند که از میان آنها 18 فیلم بر سر کسب خرس طلایی و خرس‌های نقره‌ای برلیناره با یکدیگر رقابت کردند. در مراسم پایانی در عصر شنبه 30 فوریه حدود 1600 مهمان داخلی و خارجی در کاخ برناره شرکت داشتند. هیئت داوران امسال متشکل بود از مریل استریپ، رئیس هیئت داوران از امریکا، لارس ایدینگر از آلمان، نیک جیمز از بریتانیا، برژیت لاکومب از فرانسه، کلایو آون از بریتانیا، آلبا روراخر از ایتالیا و مالگوژاتا شوموفسکا از لهستان. مجری مراسم پایانی برلونه هم چون سالهای گذشته آنکه انگلیکه بازیگر و کمدین معروف آلمانی بود. مستند فوکاماره زندگی در جزیره لامپادوزا در آنجا را نشان می‌دهد. این جزیره یکی از محل‌های ورود پناهجویان آفریقایی به اروپا است. در صحنه نشان داده می‌شود که چه خطراتی در انتظار پناهجویان است. تشنگی، خطر غرق شدن و بیماری و گرسنگی پناهجویان در این مستند به نمایش گذاشته می‌شود. جیان فرانکو روسی، کارگردان این فیلم، از شجاعت مسئولان برلیناله برای دعوت در بخش رقابتی و اصلی جشنواره و همچنین از هیئت داوران به خاطر انتخاب آن سپاسگزاری کرد. خرس طلایی برای بهترین فیلم برلیناله 2016 به مستند فایر ات سی، فوکاماره، آتش کنار دریا یا آتش در دریا، ساخته جیان فرانکو روسی از ایتالیا رسید. خرس نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مرگ در سارایوو از بوسنیا و هرزگوین به کارگردانی دانی استانوویچ اعطا شد. خرس نقره‌ای برای بهترین کارگردان به میا هانسن لوه برای ساخت فیلم آبنوغ لانوغ از فرانسه رسید. خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر مرد به مجد مستور برای بازی در فیلم خدا از تونس رسید. کارگردان این فیلم محمد ابن عطی است. خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر زن به ترین دیرهولم برای بازی در فیلم کومون به کارگردانی توماس وینتربرگ از دانمارک رسید. خرس نقره‌ای برای بهترین فیلمنامه به فیلم ایالات متحده عشق از لهستان به کارگردانی توماچ والسیفسکی اعطا شد. خرس نقره‌ای برای کار هنری برجسته این جایزه نیز به فیلم بردار فیلم کراس کرنت از چین رسید. کارگردان این فیلم یانگ چاو است. فیلم برداری را مارک لیپینگ بینگ بر عهده داشته است. خرس نقره‌ای جایزه آلفرد باور برای بهترین فیلم با چشم‌اندازی نوین، این جایزه نیز به فیلم لالایی برای راز غم‌انگیز ساخته لاف دیاز از فیلیپین و سنگاپور رسید. خرس طلایی برای بهترین فیلم کوتاه به فیلم باتراچیناز بالاد از پرتغال ساخته لئونور تلس رسید. دو خرس نقره‌ای برای فیلم‌های کوتاه به فیلم انکوراژ پروهیبیتد ساخته چیانگ وای لیانگ از تایوان و فیلم امن ریترند مهدی فیلافل محصول مشترک بریتانیا، دانمارک و هلند تعلق گرفت. جایزه بهترین فیلم نخستین فیلم تونسی هداس ساخته محمد ابن عطی از تونس برنده جایزه بهترین فیلم نخستین 2016 شد. این فیلم محصول مشترک تونس، فرانسه و بلژیک است. در این بخش 18 فیلم با یکدیگر رقابت داشتند. فیلم ایرانی والدارمرا نیز از بخش نسل در رده سنی بالای 14 سال نامزد بهترین فیلم نخستین بود. جوایز دیگر برنالی پانوراما امسال جوایزی نیز به انتخاب تماشاگران و بهترین فیلم‌های بخش پانوراما اعطا شد. فیلم جانکشن 48 محصول مشترک اسرائیل و آلمان ساخته اودی آلونی جایزه نخست را کسب کرد. جایزه دوم بخش پانوراما نیز به درودهای از فوکوشیما مونموق از آلمان ساخته دوریس دوری رسید. بهترین مستند پانوراما نیز فیلم Who'd Gonna Love Me Now محصول مشترک اسرائیل و بریتانیا ساخته تومر و باراک هایمان شناخته شد. از ایران فیلم لانتوری ساخته رضا درمیشیان نیز بخش پانوراما شرکت داشت. مجد مستور برنده خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر مرد بخش نسل برناله در بخش نسل برناله که به دو بخش فرعی کودکان و جوانان زیر و بالای 14 سال تقسیم می شود، در مجموع هر سال دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه از هر بخش فرعی به انتخاب هیئت داوران جوان موفق به دریافت خرس‌های بلورین می شود. خرس بلورین بخش نسل بالای 14 سال یا نوجوانان. خرس بلورین به فیلم بلند لجن نرم ملو مات از لیتونی به کارگردانی لناریس ویمبا اعطا شد. خرس بلورین به فیلم کوتاه بالکن از بریتانیا ساخته توبی فلهالدن رسید. جایزه نیز از سوی هیئت داوران بین‌المللی به مبلغ 7500 به فیلم گیاهان پلانتس به کارگردانی روبرتو دووریز از شیلی داده شد. خرس‌های بلورین بخش نسل جدید کودکان که خرس بلورین به بهترین فیلم بلند با عنوان دام The Trap محصول هند به کارگردانی جیاراجی راجاس خاران رسید. خرس بلورین به بهترین فیلم کوتاه فابریتسو اینیشیشن محصول آرژانتین ساخته ماریانو بیاسین اعطا شد. جایزه نیز از سوی هیئت داوران بین‌المللی به مبلغ 7500 یورو به فیلم رارا به کارگردانی پپاسن مارتین از شیلی داده شد. ترانه ای از عارف با هم میشنویم. ترانه زیبای کوچولو.
کوچولو تو منو سوزوندی میونه همیشه کوچولو. منو با غرورم دنبالت کشوندی از این کو به اون کو کوچولو. اون عهدی که بستی تو دستت شکستی، مگه نه تو بگو کوچولو. دست تو دیگه بس دارویی، یا این رو یا اون رو کوچولو. دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، به ساله یه آهو کوچولو. پریشون میکنی من رو چون گیزویم، از این سو به اون سو کوچولو.
دوستان نازنین، در مورد حجاب اجباری صحبت‌های زیادی شده و نفی هویت جنسی و یک پارچگی شخصیت زن رو سهیلا وحدتی به رشته تحریر درآورده. او می نویسد مسئله حجاب اجباری مورد بحث فراوان بوده، اما کمتر از زاویه حقوق بشری بدان برداخته شده است. در اینجا حجاب اجباری برای زنان از زاویه حقوق بشری بررسی می شود. این نوشته تلاشی است برای روشن کردن عملکرد حجاب اجباری در نقض حقوق جنسی زنان. در این نوشته به طور مشخص نفی هویت جنسی و نقض یک پارچگی جسمانی و روانی زن توسط حجاب اجباری مورد توجه است. غیر جنسی ساختن زنان در حوزه عمومی. پس از انقلاب 1357 دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند که زن با حجاب اسلامی باید زنانگی خود را بپوشاند تا هیچ گونه احساس جنسی را برنیانگیزد. حجاب اسلامی آزادی ورود به جامعه را به زنان داد، اما حق ابراز زنانگی در حضور عمومی را از آنها گرفت. حجاب به عنوان ابزار پوشاندن و انکار جنبه جنسی شخصیت زن نقش عمده‌ای در تعریف جایگاه زنان دارد. پس از انقلاب زنان فرصت حضور در حوزه عمومی را به این شرط یافتند که حجاب داشته باشند، یا به بیان دیگر هویت جنسی خود را پنهان ساخته و به صورت موجودات غیر جنسی اسکشوال در جامعه ظاهر شوند. حجاب از زن موجودی به ظاهر پوشیده و غیر جنسی می سازد. زنان با رعایت حجاب به عرصه فعالیت اجتماعی و از جمله آموزش و اشتغال راه یافتند و تقریبا مانع جدی در زمینه مشارکت اجتماعی در مقابل خود ندیدند، ولی در مقابل هویت زنانشان به عنوان جدیترین مانع در مقابل ایشان قرار داده شد و مجبور شدند که جنس خود را به عنوان زن پنهان نگه دارند، یعنی که برجستگی های اندام زنانه و موی سر را با حجاب اسلامی بپوشانند، آرایش نکنند، لاک نزنند و خلاصه نشانه از جذابیت جنسی با خود نداشته باشند. حجاب اجباری یعنی نفی هویت جنسی زن. حجاب اسلامی در حقیقت یک نوع قرارداد اجتماعی است میان زن و دیگر اعضای جامعه. زن با پوشیدن حجاب اسلامی به اصطلاح اعلام می‌کند که قصد هیچ گونه فعالیت جنسی در حوزه عمومی را ندارد و مایل است زنانگی خود را کاملا انکار کند و همدوش با مردان به فعالیت اجتماعی بپردازد. جامعه نیز می‌پذیرد که چشم خود را بر روی جنبه جنسی شخص زن ببندد و او را اگر نه به عنوان موجودی برابر با مرد، بلکه به عنوان موجودی غیر جنسی بپذیرد. این نکته بسیار مهمی درباره کاربرد حجاب اسلامی است. انکار جنبه جنسی زنان توسط خود و جامعه. این انکار زنانگی در حقیقت انکار شخصیت انسانی زن است، چرا که انسان موجودی جنسی است و شخصیت او دارای یک پارچگی است. یعنی نمیتوان بخشی از شخصیت انسان را از بخش‌های دیگر شخصیت وی جدا ساخت. حجاب تلاش دارد که هویت جنسی زن را پنهان کند، زن را موجودی غیر جنسی بسازد و این را به شخصیت انسانی زن آسیب میزند. مرد موجودی جنسی است، چرا زن نباید موجودی جنسی باشد؟ یک پارچگی شخصی یا پرسونال انتگریتی. یک پارچگی شخصی حق هر انسانی است. یک پارچگی شخصی هم از نظر جسمانی هم از نظر روانی دارای اهمیت است و بر مبنای آن است که فرد میتواند زندگی عادی داشته باشد و از زندگی خود لذت برد و توانایی‌های فردی و اجتماعی خود را شکوفا کند. اگر یک پارچگی شخصی فردی از نظر جسمانی آسیب ببیند و عضوی از بدن وی بریده شود، طبیعی است که فرد دیگر نمیتواند مانند گذشته به زندگی عادی خود ادامه دهد و با دشواری‌های فراوانی روبرو خواهد شد. یک پارچگی جسمانی یعنی به هم پیوستگی همه اعضای بدن، یعنی نباید هیچ عضوی از بدن را قطع کرد یا بدان آسیب رساند. احترام به یک پارچگی جسمانی فرد از جمله یعنی هر گونه شکنجه بدنی ممنوع. به همین ترتیب یک پارچگی روانی فرد نیز بایستی مورد باشد. نباید به شخصیت کسی از نظر روانی آسیب زد. نباید کسی را وادار کرد که یک جنبه از شخصیت و روان خود را منکر شود. هویت جنسی بخش عمده و بسیار مهمی از شخصیت انسان است. انسان یک موجود جنسی است و جنسی بودن بخشی جدایی ناپذیر از شخصیت انسان است. احترام به یک پارچگی شخصیت انسانی یعنی احترام به جنسی بودن او، یعنی نباید کسی را موظف کرد که جنسی بودن خود را انکار یا حتی پنهان کند. یکی از حقوق و خواسته های افراد کاملا مرد یا زن دیگر جنسگرا نیستند این است که آنها را همانطور که هستند بپذیریم و به یک پارچگی شخصی آنها احترام بگذاریم. سعی نکنیم آنها را وادار کنیم به گونه تغییر کنند که در یکی از قالب های ذهنی ما به عنوان مرد یا زن به راحتی جای گیرنده. شاید ظاهر آنها یا هویت جنسی آنها برای ما ناشنا باشد، دلپذیر و خوشایند نباشد و حتی از آنها بدمان بیاید و آنها را زشت و چندشاور بدانیم. این حق ماست که هر سلیقه داشته باشیم و از هر کسی بدمان بیاید یا خوشمان بیاید، اما به هر حال باید برای آنها حق زندگی و برخورداری کامل از حقوق بشر قائل شویم. به همه حقوق بشر آنها احترام بگذاریم و اجازه دهیم که هر گونه که هستند در یک پارچگی جسمانی و روانی به زندگی ادامه دهند و به خاطر دل ما و سلیقه فردی یا جمعی ما مجبور به تغییر جسمانی یا روانی شخصیت خود نباشند. یک نمونه بارز این گونه افراد که به راحتی در قالب‌های ذهنی نمی گنجد خواننده اتریشی کنچیتا ووکست است که ظاهرش ترکیبی از زن و مرد است، جمعی که جایزه بهترین آوازخوان را به وی می‌دهد. در حاشیه نیز این پیام را می‌دهد که به یک پارچگی شخصیت این خواننده احترام می‌گذارد و او را از نظر جسمانی و روانی همان گونه که هست به عنوان یک انسان هنرمند می‌پذیرد و به هنرش ارج می‌گذارد. استفاده ابزاری از زن و نقض یک پارچگی شخصی زن. زن همانند مرد یک انسان است. مرد یک انسان نر است و زن انسان ماده. زن و مرد هر دو باید حقوق و فرصت‌های برابر در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشند. اما استفاده ابزاری از زن برای لذت جنسی مرد یا برای پول درآوردن نقض یک پارچگی شخصی زن است، چرا که تنها جنبه جنسی بودن و سکسی بودن زن را برجسته می‌کند و به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌دهد و بدین ترتیب دیگر جنبه‌های شخصیت انسانی زن انکار می‌شود. زن باید به عنوان یک انسان در تمامیت خود مورد پذیرش و احترام باشد. جنسی بودن و سکسی بودن یک بُعد از شخصیت زن است. گستردن این جنبه جنسی و سکسی به تمامی شخصیت زن نه تنها توهین به وی بلکه نقض حقوق بشر اوست. تک‌بعدی جلوه دادن زن نقض یک پارچگی شخصیت زن و افسودن بر آن نقض حقوق جنسی وی است. زن هم به مانند مرد حق لذت جنسی دارد و باید از همه حقوق جنسی برخوردار شود. اگر به زن به عنوان ابزار لذت جنسی مرد نگریسته شود، حق لذت جنسی زن چه می شود؟ زن هم حق لذت جنسی دارد و حقوق بشر وی شامل همه حقوق جنسی می شود که مرد از آنها برخوردار است. محدود کردن شخصیت زن به ابزار جنسی برای مرد در حقیقت انکار حقوق جنسی زن نیز هست. به همین اندازه که محدود کردن شخص زن به ابزار جنسی نادرست است، انکار کردن هویت جنسی زن نیز نقض یک پارچگی شخصی وی به شمار می رود. اجبار حجاب، نقض یک پارچگی جسمانی زن. حجاب اسلامی به اندام های بدن زن آسیب فیزیکی وارد نمی کند، اما اندامهای زنانه و زنانگی زن را می‌پوشاند. حجاب اسلامی برای آن است که مو و برجستگی پستانها و قوسهای بدن زن پوشانده شود. به ظاهر حجاب اسلامی زیبایی زن را می‌پوشاند تا هوس جنسی مرد تحریک نشود، اما در حقیقت همه زنانگی زن را می‌پوشاند و تلاش برای انکار ویژگی‌های جنسی بدن زن دارد. هر آنچه که زنان است با حجاب اسلامی باید پوشانده شود، اما این نقض یک پارچگی شخصیت جسمانی زن نیست؟ چرا یک انسان باید بخشی از اندام‌های بدن خود را انکار کند، انگار که بدون آنها در خیابان راه می‌رود؟ چرا زن باید موهای خود را پنهان کند و برجستگی‌های بدن خود را پنهان کند؟ آیا این جداسازی مجازی اندام‌های زنانه از بدن زن نیست؟ یک پارچگی شخصیت جسمانی یعنی اینکه همه موجودیت جسمانی بدن زن، بدن انسان در پیوستگی با هم پذیرفته شود و مورد احترام قرار گیرد. کسی حق ندارد سعی کند که بخشی از بدن فردی دیگر را جدا سازد، چه به صورت واقعی و چه به صورت مجازی. حجاب اسلامی جداسازی مجازی ویژگی‌های زنانه بدن زن است. موها و برجستگی پستان‌ها و قوس کمر با پوشش اسلامی از هیکل زن گرفته می‌شود. یک پارچگی جسمانی زن به صورت مجازی خدشه‌دار می‌شود. تأثیر این جداسازی مجازی در روان خود زن به شدت منفی است، چرا که می‌آموزد که همه ویژگی‌های زنانه او مایه شرم است و باید پوشانده شود. افسردگی در میان زنان ایرانی، اختلال‌های جنسی و رشد روزافزون طلاق، برخی از پیامدهای حجاب اجباری و درونی سازی نقض حقوق بشر زنان است. حجاب اجباری و نقض یکپارچگی روانی زن. یک پارچگی شخصی روانی فرد باید مورد احترام باشد و دولت موظف است که احترام به یک پارچگی شخصیت روانی هر شهروند را تضمین کند. اما حکومت جمهوری اسلامی خود با وضع و اجرای قانون حجاب اجباری به یک پارچگی شخصیت روانی زن آسیب می‌زند، زیرا که زن را موظف می‌کند جنبه جنسی هویت خود را به طور کامل انکار یا دست کم پنهان کند. شرط ورود زن به حوزه عمومی پوشش کامل اسلامی است. مجلس قانون ویژه حجاب وضع کرده، اداره های دولتی دستورهای ویژه در این زمینه صادر کردند و دستگاه های اجرایی گوناگون در کشور وظیفه یافتند که تک تک زنان را مجبور کنند که حجاب اسلامی را رعایت کنند، به گونه‌ای که ورود هر زن به حوزه عمومی بدون پوشش اسلامی با تحقیر و توهین و مجازات جسمانی و مالی همراه است. آیا این همه تلاش و کوشش و قانونگذاری و دستگاه عظیم اجرایی برای اجباری ساختن حجاب زنان و پنهان ساختن زنان گیانها چه پیامی به زنان و مردان جامعه می‌دهد؟ چه آسیب روانی به زنان می‌زند؟ دختر بچه‌ها چه پیامی درباره هویت جنسی خود می‌گیرند؟ زنان چه احساسی درباره بروز زنانگی خود پیدا می‌کنند؟ بی خود نیست که نرخ افسردگی و اختلال‌های جنسی در میان زنان ایرانی بیداد می‌کند. جداسازی ابعاد گوناگون شخصیت انسان ولو با تظاهر در لباس پوشیدن و شیوه رفتار نقض آشکار یک پارچگی شخصی است. از زن انتظار می رود که زن بودن خود را در خانه بگذارد و با ظاهر غیر جنسی به خیابان بیاید و با رفتار کاملا غیر جنسی در دانشگاه و محل کار حاضر شود. کار به آنجا می کشد که کم کم هویت غیر جنسی بر زنان چیره می شود. زن از جنسی بودن خودش بدش می آید و بیزار می شود، چرا که آن را مانعی برای حضور خود در جامعه می بیند، آن را مانعی برای یافتن شغل و پیشرفت کاری می بیند و مانعی برای استفاده از فرصتهای اجتماعی می یابد. حتی ارزش رابطه با مرد هم گاه به استفاده از فرصت مالی کاسته می شود. زن ابتدا یاد می گیرد که زن بودن خود را به ظاهر انکار کند و ذره ذره این انکار کردن که در همه لحظه های زندگی زن جریان دارد به خود پنداره جنسی و روان او آسیب می زند. زن دچار آسیب شخصیتی می شود، چرا که باید دوگانگی در رفتار و هویت خود را حفظ کند. موجودی غیر جنسی در بیرون از خانه و انسان یک پارچه در خانه، ولی آیا در عمل امکان دارد که انسان را مجبور کنیم که در دو نوبت متفاوت با دو خود پنداره متفاوت و دو شخصیت متفاوت زندگی کند و تازه از نظر روانی و عاطفی و جنسی هم کاملا سالم و متعادل بماند؟ خودپنداری فرد به طور مستقیم از نگاه دیگران به خود تأثیر می‌پذیرد. خودپنداره زنی که حجاب اجباری دارد و مجبور است به طور فعالانه تلاش کند تا غیر جنسی به نظر آید چگونه است؟ نگاه چنین زنی به هویت جنسی چیست؟ آیا این زن باید بپذیرد که مرد همواره با هویت جنسی خود زندگی می کند و هر آن ممکن است از نظر جنسی تحریک شود؟ اما زن باید هویت جنسی خود را در حوزه عمومی کنار بگذارد، فقط در چارچوب خانه آن را دوباره در خود زندگی کند؟ تأثیر خودپنداری متناقض و پاره پاره زنی که با حجاب اجباری و نفی هویت جنسی خود بزرگ می شود بر رابطه جنسی و عاطفی و زناشویی چیست؟ پیامد آسیب یک پارچگی شخصی زنان می تواند بسیار جدی باشد. متاسفانه هنوز هیچ پژوهشی در زمینه ارتباط میان حجاب اجباری و اختلالات روانی زنان انجام نگرفته است. اکنون که بیش از 3 دهه از حجاب اجباری در ایران می‌گذرد، فرصت بسیار مناسبی است که این گونه پژوهش‌ها آغاز شود. با این وجود، شواهدی هست که نشان می‌دهد این آسیب وجود دارد و تأثیر بسیار منفی روی کیفیت زندگی زنان می‌گذارد. زنانی که با حجاب اجباری بزرگ می‌شوند و زندگی می‌کنند و یاد می‌گیرند که زنانگی خود را انکار کنند، دچار اختلال‌های جنسی گوناگون می‌شوند. از جمله ناتوانی جنسی، بیزاری جنسی یا حتی تنفر جنسی، هراس از آمیزش جنسی، لذت نبردن از آمیزش جنسی و حتی ناراحتی جسمی و روحی پس از آمیزش جنسی. سلامت جنسی یکی از شرط‌های سلامت و روانی انسان است. میزان گسترده اختلال‌های جنسی و طلاق و افسردگی در میان زنان ایرانی گویای آسیب‌های روانی است که زنان در سطح اجتماعی تجربه می‌کنند. لذت جنسی حق طبیعی هر انسان است و رفع هر مانع در راه استفاده از این حق طبیعی برای سلامتی جنسی هر انسانی ضروری است. لذت جنسی بالاترین لذتی است که انسان تجربه می کند و فرهنگ نفی زنانگی با حجاب اجباری آسیب‌های به پارچگی شخصی زنان می زند که آنها را از برخورداری کامل از لذت جنسی محروم می سازد. در جامعه که زنان از حقوق جنسی برخوردار نیستند، هویت جنسیشان انکار می شود، یک پارچگی شخصیتشان نقض می شود و لذت جنسی حق طبیعیشان شمرده نمی شود. مردان نیز نمی توانند در رابطه با زن به طور شایسته از لذت جنسی برخوردار شوند. اگر زن دچار اختلال جنسی است، مرد هم در رابطه زناشویی با دشواری و آسیب‌های گوناگون روبرو می شود و چه بسا کار به طلاق می کشد. گستردگی اختلال‌های جنسی در میان جوانان به اندازه‌ای که گفته می‌شود بیش از نیمی از طلاق‌ها در کشور به خاطر مسائل جنسی است. پس نقض حقوق جنسی تنها مشکل زنان نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی است که ابعاد بسیار گسترده و وسیعی دارد و تلاش خواهم کرد که در مقاله‌های بعدی به برخی از آنها بپردازم. اما حتی همین بعد اختلال‌های جنسی در سطح گسترده کافی است که این مسئله به عنوان یک مسئله اجتماعی در سطح جامعه تر شود، مورد بحث قرار گیرد و راهکارهای اجتماعی برای آن یافت شود. دوستان نازنین، به پایان برنامه نزدیک میشیم و در این فرصت من توجه جمع میکنم به کنسرت نوروزی که 26 ماه مارس برگزار خواهد شد با حضور مایکل در هتل اشپیرگارتن لیندن پلاتس شماره 5 8048 زوریخ و این برنامه ساعت 19 برگزار خواهد شد. ساعت 18 ورود به سالن خواهد بود و ورودی 40 فرانک. تا 20 فوریه که گذشت و از اون به بعد، یعنی در واقع الان دیگه 50 فرانک خواهد بود. شای برنامه هم به حساب 10 فرانک. کودکان 10 سالم زیر 10 سال البته احتیاج به ورودی ندارند. با سپاس از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه عید عاشق گوگوش برنامه پایان می‌رسونیم.
سکوته برکه های عاشق
البته این شمیم از لیلا فروهر بود و گوگوش الان پخش خواهد شد برای شما.
پاشو گلدون و بیار